بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک جنرال آمریکایی میگوید ایالات متحده خواهان استقرار رادار ضد موشکی در قفقاز است. پارلمان چچن انتظار می‌رود رمضان قدیروف را به عنوان رئیس جمهوری تایید کند. و گزارش می‌شود پاکستان یک سرکرده ارشد طالبان را دستگیر کرده است. ساعت 13. سلام، من فرین آستمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. رئیس سازمان دفاع موشکی ایالات متحده میگوید واشنگتن خواهان استقرار یک رادار ضد موشکی در قفقاز است. ژنرال هنری اوبرینگ، افسر عالی رتبه نیروی هوایی آمریکا، از بازگو کردن نام کشوری که ممکن است این رادار ضد موشکی در آن استقرار یابد خودداری کرد. وی گفت این رادار بخشی از یک سیستم وسیع‌تر دفاع موشکی خواهد بود که واشنگتن خواهان استقرار آن در جمهوری چک و لهستان است. این طرحهای ایالات متحده با مخالفت شدید روسیه روبرو شده است. پارلمان چچن قرار است امروز جمعه رمضان قدیروف را به عنوان رئیس جمهوری چچن تایید کند. رمضان قدیروف کفیل ریاست جمهوری چچن که 30 سال دارد روز پنجشنبه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای احراز مقام ریاست جمهوری چچن معرفی شد. معرفی رمضان قدیروف در حالی صورت گرفت که یک مقام ارشد اروپایی حقوق بشر در گروزنی پایتخت جمهوری چچن گفت وی مدارکی درباره اعمال گسترده شکنجه در چچن به دست آورده است. خبرگزاری‌های آسوسییتد پرس و رویترز به نقل از یک مقام اطلاعاتی پاکستان که نامش بازگو نشده است گزارش دادند ملا عبید آخوند وزیر دفاع رژیم طالبان اخیراً در شهر کویته واقع در جنوب غربی پاکستان دستگیر شده است. اگر دستگیری ملا عبید آخوند تایید شود وی ارشدترین مقام طالبان خواهد بود که تاکنون دستگیر شده است. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل میگوید خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در جهان کمتر از خطرات ناشی از جنگ نیست. بان گیمون در اولین سخنرانیش در این زمینه پس از عهده‌دار شدن مسئولیت دبیر کلی سازمان ملل گفت اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی چون خشکسالی و از دست رفتن زمین‌های قابل کشت امکان دارد عامل اصلی جنگ و درگیری شود. دبیر کل سازمان ملل همچنین از ایالات متحده خواست رهبری مبارزه با گرمایش جهانی را به دست گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز شنبه فردا برای گفتگو با مقامات سعودی در زمینه وضعیت منطقه به عربستان سفر کند. این دیدار همزمان با بحران سیاسی در لبنان و ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در عراق انجام می‌گیرد. محمود احمدی نژاد دیشب پنجشنبه به دنبال دیداری رسمی از سودان به تهران بازگشت. بر اثر طوفان در مناطق جنوبی و مرکزی ایالات متحده دست کم 8 تن جان باختند. 5 تن از این قربانیان در مدرسه‌ای در آلاباما پناه گرفته بودند. مسئولان امداد ابتدا تعداد قربانیان را 18 تن ذکر کرده بودند، اما بعداً تعداد تلفات را پایین آوردند و دلیل آن را سوء تفاهم ارتباطی دانستند. این طوفان بخشی از طوفان وسیع‌تری بود که از ایالت میناسوتا در شمال تا سواحل خلیج مکزیک در جنوب ادامه داشت. یک پژوهش علمی که روز پنجشنبه 10 اسفند ماه انتشار یافته است نشان می‌دهد که پژوهشگران ایرانی و آمریکایی یک نقص کمیاب ژنتیکی را که عامل بیماری زودرس قلبی در میان بیش از 25 عضو یک خانواده بزرگ ایرانی شده بود شناسایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه علمی دانشگاه یل در آمریکا با همکاری پژوهشگران دانشگاه فنی امیرکبیر دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد و دانشگاه رفاه اجتماعی و علوم توانبخشی بررسی دقیق این عیب ژنتیکی را انجام دادند. نتایج این مطالعه علمی در شماره تازه دوم مارس مجله ساینس منتشر شده است. ماه گرفتگی بامداد یک شنبه 13 اسفند ماه در سراسر ایران قابل رؤیت خواهد بود. ماه گرفتگی یا خسوف هنگامی روی می‌دهد که زمین میان خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه زمین روی ماه می‌افتد. ماه گرفتگی 13 اسفند ماه در بخش بزرگی از زمین قابل دیدن است. این ماه گرفتگی از ساعت 1 بامداد به وقت ایران آغاز و در ساعت 2:14 بامداد به وقت ایران کامل می‌شود. رؤیت ماه گرفتگی برای چشم انسان زیانی ندارد و ابزار خاص نمی خواهد. وزیر امور خارجه روسیه بر ضرورت تمرکز تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از وقوع جنگ در مسئله اتمی ایران تأکید کرد. سرگئی لاوروف گفت روسیه در این زمینه مشغول تلاش است و حد و مرزی برای ابتکارات جهت حل این مسئله وجود ندارد، اما متأسفانه در حال حاضر از طرف واشنگتن و تهران واکنش قابل توجهی به ابتکارات مطرح شده دیده نمی‌شود. جزئیات بیشتر را از مانی کسروی، گزارشگر رادیو فردا در مسکو می‌شنوید.
وزیر امور خارجه روسیه هر گونه تلاش و اقدام برای حل مسئله اتمی ایران از راه نظامی را بدون نتیجه خواند. سرگئی لاوروف در گفتگو با شماره امروز جمعه روزنامه رسمی راسیسکایا گازیتا گفت: اطمینان داریم تلاش برای حل و فصل هر گونه بحرانی از جمله وضعیت پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران از راه نظامی نافرجام است. وی افزود تصمیم‌هایی که در مورد ایران در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل گرفته شده به اصرار روسیه تنها به اعمال تدابیر اقتصادی محدود شدند و در قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران به بندی از منشور سازمان ملل استناد شده که امکان بکارگیری نیروی نظامی را از بین می‌برد. آقای لاوروف با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا که ضمن تاکید بر پایبندی به حل و فصل سیاسی مسئله اتمی ایران گزینه‌های دیگر در مورد ایران را رد نکرد گفت: ما از احتمال بکارگیری زور علیه ایران نگران هستیم. وزیر امور خارجه روسیه با بیان این که مسکو به دقت افزایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس را زیر نظر دارد خاطر نشان کرد که تمرکز بیش از حد نیروی نظامی در این منطقه عواقب خطرناکی دارد و ممکن است یک مورد تصادفی باعث آغاز جنگ شود. این مقام روس افزود: ناخوشایند و غیرقابل بخشش خواهد بود اگر به خاطر حفظ غرور و انعطاف ناپذیری دو طرف شانس برای استفاده از تمام امکانات برای آغاز مذاکره از بین برود. سرگئی لاوروف همچنین امروز جمعه طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه روابط بین الملل مسکو تلاش‌های آمریکا و ایران برای جلوگیری از بکارگیری نیروی نظامی در حل مسئله اتمی ایران را ناکافی خواند. آقای لاوروف افزود: شرکای اروپایی، همکاران ما در آژانس بین المللی انرژی اتمی و سران سازمان ملل متحد از ایده ما حمایت می‌کنند، اما برای تحقق این ایده نیاز به توافق همه طرف‌ها وجود دارد. وی با اشاره به اینکه گزینه‌های زیادی برای حل مسئله اتمی ایران وجود دارد افزود: مطمئناً هیچ کس نمی‌خواهد وارد جنگ شود. مانی کسروی، مسکو.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. با شنوندگان ما،
با گزارشگران ما،
با ایرانیان،
با جهانیان،
با شما، با دیگران، با فردا. شهر فرنگ،
شهر فرنگ،
با رادیو فردا در چهار گوشه دنیا.
جمعه شب‌ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
شهر فرنگ.
این بخش را با گزارش دیگری درباره برنامه هسته‌ای، اما این بار در کره شمالی پی می‌گیریم. رهبر دوم کره شمالی در دیدار با هیئت عالی رتبه کره جنوبی یک بار دیگر تصریح کرد که کشورش در ازای دریافت کمک‌های بین‌المللی برنامه‌های هسته‌ای خود را تعطیل خواهد کرد. وی گفت پاکسازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای از آرزوهای دست نیافتنی در زمان کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی بود، اما ما تلاش خواهیم کرد تا این واقعیت را بپذیریم. اتحاد دو کره و ایجاد ارتباط بین خانواده‌های کره‌ای که در 50 سال گذشته در دو سوی مرز دور از یکدیگر زندگی می‌کنند از دیگر موارد مورد بحث نمایندگان دو کره شمالی و جنوبی عنوان شده بود. حسن فرامرز، خبرنگار رادیو فردا در پکن، گزارش می‌دهد.
دو کره شمالی و جنوبی امروز موافقت کردند تا شرایط را برای آن دسته از خانواده‌های کره‌ای که از زمان جنگ شبه جزیره کره در دهه 50 میلادی از خانواده‌ها و بستگان خود جدا شده اند و در دو سوی مرز زندگی می‌کنند فراهم آورند. گزارش‌های رسیده از پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، حاکی است که این کشور در چهارمین روز از گفتگوهای دو جانبه که همکنون بین نمایندگان ارشد دو کره شمالی و جنوبی در پیونگیانگ جریان دارد، پذیرفت تا از اوایل ماه مه سال جاری میلادی، یعنی حدود دو ماه دیگر، با باز کردن مرزهای خود به روی این خانواده‌ها به آنها اجازه دهد از بستگان خود در آن سوی مرز دیدن کنند. کره شمالی در جریان این مذاکرات از همسایه جنوبی خود درخواست کرده است تا تا کمک‌های اقتصادی به کره شمالی را از سر گیرد. این کمک‌ها با آزمایش موشکی سال گذشته کره شمالی متوقف شد. کیم جونگ نام، کفیل ریاست جمهوری کره شمالی و مرد شماره دوی این کشور، دیروز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان کره جنوبی بر این مسئله تأکید کرد که کشورش آماده است تا در ازای دریافت کمک‌های اقتصادی به برنامه‌های هسته‌ای خود پایان دهد. نمایندگان کره جنوبی نیز در این دیدار از کره شمالی خواستند تا قرارداد خلع سلاح هسته‌ای را به طور کامل اجرا کرده و بر اساس تعهداتش در این قرارداد فعالیت‌های مراکز هسته‌ای خود را در عرض 60 روز متوقف کند. انتظار می‌رود دو کشور همسایه علاوه بر این دیدار دور دیگری از گفتگوها درباره همکاری‌های اقتصادی فیمابین را تا قبل از پایان ماه جاری میلادی آغاز کنند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
ساعت 13:10 شنونده رادیو فردا هستید. انجمن توسعه و تجدد هر ماه با برگزاری نشستهایی با حضور ایرانیان مقیم پاریس و با دعوت از کارشناسان مسائل گوناگون به مطالعه در فرهنگ و تمدن ایران و موقعیت ایران در عرصه سیاسی و اقتصادی جهان می‌پردازد. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، گزارشی دارد از آخرین نشست این انجمن و گفتگویی با هادی زمانی، سخنران این نشست.
در نشست اخیر انجمن توسعه و تجدد، هادی زمانی، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی ایران و استاد دانشگاه در لندن، در مورد نتایج سیاست تحریم اقتصادی و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. هادی زمانی در گفتگویی با رادیو فردا در مورد محور سخنرانیش برای ما توضیحات بیشتری داد.
سیاست تحریم اقتصادی که آمریکا علیه ایران داشتش هزینه اقتصادی بسیار قابل ملاحظه‌ای رو بر ایران تحمیل کرده، به خصوص در بخش نفت که این هزینه خیلی زیاد هستش، ولی خب در دستیافتن به اهداف خودش نسبتاً موفقیتش محدود بوده. یعنی اگر مثلا هدفش رو مهار رژیم بذارید، این در این زمینه موفقیت داشته ولی موفقیتش 100% نبوده. در زمینه تغییر رفتار رژیم باز موفقیتش قابل ملاحظه به اعتقاد من نبوده و طبیعتاً هدف سومش هم اگر تغییر رژیم باشه که خب جمهوری اسلامی بر پای خودش هستش. ولی بحران هسته‌ای کنونی که تبلور اون رو در قطعنامه 1737 می‌بینید باعث شده که این تحریم‌های جانبه ایران تبدیل به یک تحریم همه جانبه بشه، این اهدافش تصریح بشه، روشن بشه و الان اهدافش طوری هستش که اکثر کشورها در مورد اون توافق دارن. بنابراین کارایی این تحریم‌ها به میزان بسیار بسیار قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد، ولی با وصف این نمیشه یقین داشتش که این تحریم‌ها در کار خودشون موفق بشن و به نتیجه بی انجامه، که اگر این کار صورت نگیره متاسفانه به اعتقاد من احتمال وقوع یک واقعه نظامی قابل توجه و نمیشه نادیده گرفتش.
مانورهای نظامی در خلیج فارس با تقویت ناوگان آمریکا و حتی ناوگان کشورهای اروپا و همچنان رایزنی‌های مختلف و اقدامات دیپلماتیک، آیا همه اینا به موازات هم فقط هدفشون این هست که ایران رو منصرف بکنن یا اینکه مقدمه یک آشوب خواهد بود؟
ببینید، کلا سیاست تحریم اقتصادی موقعی دارای بیشترین شانس موفقیت هستش که همزمان با ابزارهای دیگه به کار برده بشه. دو ابزاری که معمولا استفاده میشه همراه با تحریم اقتصادی، یکی تهدید نظامی هستش و یکی هم تشدید فشارهای دیپلماتیک هستش، که در مورد تحریم اقتصادی ایران با تصویب قطعنامه و در حقیقت از سال 2006 این کار شروع شدش که مسئله تهدید نظامی، فشار نظامی رو تشدید بکنن و همزمان فشارهای دیپلماتیک رو هم تشدید بکنن که اون تحریم‌ها زندگی بیشتری داشته باشه.
هادی زمانی در پایان افزود، در صورتی که بر پایه سناریویی که در ادبیات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به آن معامله بزرگ می‌گویند، غرب با مقامات جمهوری اسلامی به سازش و توافق برسد، برخی تحلیلگران معتقدند که زیان آن متوجه جنبش‌های آزادی‌خواهی و دموکراسی طلب و حقوق بشر در ایران خواهد شد، بدین معنا که جمهوری اسلامی در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم، تضمین حفظ امنیت نظام و جلوگیری از اعتراضات مربوط به نبود دموکراسی را توقع خواهد داشت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دنیای ورزش، تازه‌ترین خبرها از ورزش ایران و جهان.
هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، دو بعد از ظهر، هفته شب و نیمه شب، دنیای ورزش.
به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگه.